یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه،
خواستم بپرسم این دختر خانمی است که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. در خدمت شما خوبان هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. چند هفته توفیق نداشتم که در خدمت شما باشم. دوست و همکار عزیزم جناب آقای محمدی زحمت اجرای این برنامه رو میکشیدن، ازشون سپاسگزارم. در خدمت کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام و مستمین عباسی هستیم. خدمتشون خیلی مقدم عرض میکنم. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان تربیتی خانواده و امیدوارم که در قدم به قدم زندگیشون موفق و پیروز بشن
ان شاء الله. 3553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست که میتونید از این طریق نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو برای ما ارسال بفرمایید و یا از طریق شماره های روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و صدای گرمتون رو به گوش ما و دیگر شنوندگان برسونید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025. با پرسمان تربیتی خانواده همراه باشید با موضوع کنترل جمعیت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شنوندگان گرامی رادیو معارف که برنامه پرسمان تربیتی خانواده رو پیگیری میکنند حتما میدونن که ما هفته هاست درباره کنترل جمعیت صحبت میکنیم. این 14 برنامه است که به این موضوع میپردازیم و در برنامه های گذشته مباحث زیادی رو در این باره مطرح کردیم. سوالاتی از شما به دست ما رسید که سعی کردیم به اونها پاسخ بدیم. از اون جمله پرسش های شما درباره نقش اقتصاد در افزایش و کاهش جمعیت بود که در برنامه گذشته بهش پرداختیم و قرار است که امروز پرونده این بحث رو ببندیم و وارد بحث درباره جنبه‌های تربیتی جمعیت بشیم. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه پیامکی رو بخونم. جناب آقای عباسی، خانومی از زنجان این پیامک رو ارسال کردند و گلایه‌آمیز هست. نوشتند: آقای عباسی، زحمت شما رو ارج می‌نهیم. انشاءالله که دعای خیر والدین بزرگوارتون همیشه بدرقه راهتون باشه، ولی ازتون شاکی هم هستم. میدونید چند هفته است که گام های موفقیت رو از برنامه حذف کردید. اصلا یادتون رفته که یک همچین قسمت نابی هم داشتید که مشتاقان پروپاقرصی مثل بنده داشت. اقلا در برنامه بگید که دوباره از کی این بحث رو شروع میکنید. بفهم.
بله، واقعیتش اینه که ما یه رفاقت ویژه‌ای با این گام های موفقیت در زندگی مشترک داشتیم و داریم. بخاطر همین اون موقعی که وقت گم میاریم زورمون میرسه به این رفیقمون. بله. و همین دلیل چون باش رو درواسی نداریم ازش خواهش میکنیم که یه مقداری به ما فرصت بده تا به این مباحثی که خیلی وقت میگیره برسیم. ایشون هم بزرگوار هستن و قبول میکنن. بله. اما خب راست میگن، خیلی وقته، شاید فکر میکنم 10-12 برنامه است بهش نپرداختیم. حالا به خاطر اینکه هم دیگه زیادی از بزرگواری گام‌های موفقیت از زندگی مشترک سوء استفاده نکرده باشیم. موافق باشید از همین برنامه 4-5 دقیقه، حالا قبلا 10 دقیقه بود، ولی یه 4-5 دقیقه بهش بپردازیم. نظرتون چیه؟
من البته خودم خاطرم نیست که آخرین بحثمون درباره چی بود. اگر
من یادمه
بفرمایید.
حالا دیگه چون رفیقیم هم دیگه فراموش
به خاطر این فاصله که بنده خدمت شما نبوده.
گام 22 بودیم، گفتیم که یه تابلوی خلاصه گردی که یه نوار قرمزم دورش پیچیده شده، یه نوار قرمزم قطعش کرده، وسطش سفیده، اسمشو گذاشتیم قهر ممنوع.
بله.
در مورد قهر صحبت میکردیم که وسطش بود که دیگه این کنترل جمعیت به هر حال یه مهمون جدیدی بود وارد شد و بحث ما رو قطع کرد. من اگر موافق باشی، چون خیلی فاصله افتاده، فکر من حدود 10-12 برنامه است که فاصله افتاده، این گام 22 رو از ابتدا شروع کنم. البته یکی دو تا برنامه بیشتر دربارش نداشتیم.
بله.
ما گفتیم نمیدونیم چرا بعضیا همین که یه اختلاف پیدا میکنن، یکی از اولین کارهایی که به ذهنشون میرسه قهر کردنه. یعنی حالا چه سودی از قهر تا به حال بردن، چه خیلی براشون داشته، کاش برای ما میگفتن، شاید ما هم یاد میگرفتیم یه اختلافی پیش میومد با همسرمون قهر میکردیم. ولی واقعیتش اینه که امام صادق علیه السلام میفرمایند که خیری در قهر کردن نیست.
بله.
قهر کردن اگر خیری داشت باعث خوشحالی شیطان نمیشد. توی یه روایتی که در کتاب شریف کافی آمده، باز هم امام صادق علیه السلام فرمودن که تا وقتی که دوتا مسلمون با هم قهر هستن شیطان خوشحاله، اما وقتی این دوتا به هر حال به ملاقات همدیگه میرن با هم آشتی میکنن، زانوهای شیطان سست میشه، مفاصلش از هم جدا میشه و ناله سر میده که ای وای از هلاکت.
بله.
خب این نشون دهنده اینه که واقعا قهر در مسیر آفرینش انسانها یک تأثیر ویژه داره، چون شیطان سر راه مستقیم آدم ها نشسته دیگه، لعقدن نه سرات کل مستقیم دیگه، خودش گفتش که من سر راه مستقیم توی خدا قرار میگیرم. وقتی که دو نفر با قهر از راه مستقیم الهی بیرون میرن، به صورت طبیعی موجب خوشحالی شیطان میشه، چون به هدفش رسیده.
بله.
و حتما قهر باعث افتادن در سرات مستقیم الهیه که انقدر شیطان خلاصه تو سرش میزنه و میگه ای وای از هلاکت. این مقدمه باشه، چون بنا شد کوتاه به بحث بپردازیم، شده ادامهش برنامه آینده.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی، با پرسامان تربیتی خانواده در خدمت شما هستیم. ادامه خواهیم داد بحث درباره کنترل جمعیت رو، با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
در برنامه هفته گذشته پرسمان تربیتی خانواده بحث درباره کسانی مطرح شد که میگفتن ما همین یک بچه رو هم نمیتونیم بزرگ کنیم، وقت کم میاریم، چه رسد به این که بخوایم دو تا یا سه تا یا بیشتر فرزند داشته باشیم. آیا عباسی شما هم یه پرسش مشارکتی مطرح کردید برای شنوندگان که من این اون رو یک بار دیگه میخونم. گفتید به نظر شما امروز مادران شبانه روز خود رو چگونه صرف میکنند، صرف چه کارهایی میکنند؟ به صورت مشخص و جزئی به این کارها اشاره کنید و درباره ضروری بودن یا نبودن این کارها نیز نظر خود رو بیان کنید. شنوندگان بسیاری به این سوال جواب دادن، که البته تعداد کسانی که از طریق پیامک جواب دادن خیلی بیشتر هست و در این بحث مشارکت کردن تا کسانی که از طریق تلفن نظرشون رو مطرح کردن. به همین دلیل اجازه میخوام که چند تا از پاسخهای شنوندگان رو بخونم. از شماره 912-44-93 نوشتن مادران امروز متاسفانه عموماً شاغل هستند و بخش زیادی از توان خود رو در این زمینه صرف میکنند و اغلب اونهایی هم که خانه‌دار هستند بیشتر وقت خود را صرف کارهای خانه میکنند. مادر خوب لزوماً نباید آشپز خوب یا خانه‌دار خوبی باشد، بلکه باید با تربیت خود الگوی خوبی برای فرزندانش باشد. آقا یا خانوم هی جیمی و به نوشتن سلام، برخی از مادران وقت خود رو در برنامه‌ریزی برای عقب نماندن از انواع مودهایی که رسانه‌های تفسیری ما ترویج می‌کنند هدر می‌دهند و پدران مشغول و مجبور به اجرای فرامین لازم الاطاعه آنها. من از این توضیح عرض بکنم که ما این پیمکار می‌خونیم به معنای این نیست که محتواشون رو حتما قبول داریم. من فقط دارم نظر شنوندگان رو می‌خونم. آقای عباسی، شنونده دیگری نوشتند از شماره 930-5158 نوشتند مادر من غذا رو برای 3 روز درست می‌کنه، حتی فریزشون هم می‌کنه تا بتونه سریال‌ها رو دنبال بکنه. خانم کرملو از نظر آباد نوشتن متاسفانه امروزه خیلی از خانم ها شاغل هستند و وقتی از سر کار می آیند دیگر حوصله بچه و شوهر رو ندارند و این سر کار رفتن هم بیشتر به خاطر تجملات است. شنونده دیگری نوشتن سلام، من خودم کتاب و مقاله و روزنامه می خونم اما خانم بنده اصلا اهل مطالعه نیست. فیلم و سریال رو به طور مستمر دنبال می کنه و مطالعه اصلا. خواهر شنونده‌ای نوشتن با تشکر از برنامه خوبتون، من حتی نیم ساعت هم تلویزیون نگاه نمی کنم، از صبح تا شب با بچه ها هستم. اگر وقت کنم کتابهایی رو که رادیو معارف میگه میخونم. با حرفهای شما هم کاملا موافقم اما شوهرم کاملا مخالفه. آقا یا خانم کاظم‌زاده از اصفهان هم نوشتن به نظر من مادرهای امروز بیشتر تلویزیون تماشا میکنن که زیاد ضروری نیست. بازار رفتن های بی مورد و مهمانی ها و دور هم بودن هایی که نه تنها مفید نیست، مضر هم هست. مشکل اصلی نداشتن برنامه در زندگی است. دو تا اظهار نظر خیلی تند هم داریم که نمیدونم بخونم یا نه اینها رو. هم یکی از شنوندگان از شماره 913-47-84 نوشتن، یکی از این دو تا که خیلی تند هم هستن میخونم. نوشته کار برخی از مادران امروز رفتن سر کار، رفتن به سالن بدنسازی، بیشتر اوقات روز جلوی آینه پرسه زدن، در سایت های مختلف حضور یافتن و سایت های مختلف ارتباطی و فیسبوک، نشستن پای کانال های مختلف ماهواره، هر روز مانور دادن و سه نقطه کردن نوشتن کار برخی از مادران امروز. در پیامک دیگرم که الان نمیخونم اشاره کردن به همین جور مسائل که به هر حال به تجملات زندگی توجه میکنن برخی از مادران و به کارهای ضروری توجه نمی‌کنن. البته از پدران هم گلایه کردن که به دیدن فیلم و فوتبال و تلفن‌های طولانی مدت بیشتر علاقه دارن تا وقت گذاشتن برای بازی با بچه‌ها و کارهای خانواده. خب این از چند تا از پیامک‌هایی که خوندم. آقای عباسی، حالا منتظریم نظر شما رو به عنوان کارشناس برنامه خانواده بشنویم که به نظر شما مادران امروز چگونه وقت خودشون رو سپری می‌کنن.
من همونجوری که شما اشاره کردید بندم خیلی صریح بگم که ما واقعا این پیامک ها رو اگر میخونیم و بنده هم همراه شنونده ها میشنوم و حالا در باید تک تکشون هم صحبت نمی کنم، به این معنا نیستش که حالا کاملا موافق نظر این شنونده هایی هستیم که پیامک دادن، ولی بنده معتقدم اولا کم نیستن مادرایی که به معنای حقیقی کلمه از صبح تا شب خودشون رو به صورت مفید استفاده میکنن، البته با تعریفی که ما از مفید داریم. یعنی واقعا خانه، فرزند، همسر و وظایفی که از دست یک زن و مادر برمیاد رو انجام میدن.
بله.
و کل روزشون رو هم به همین سپری میکنن. خوشبالی همچین مادرهایی، ما قبلا در باره بحث اشتغال مادرهایی که صحبت میکردیم، اشتغال خانوم ها، گفتیم واقعا کسایی که اینجوری زندگی میکنن خیالشون راحت باشه، یه زندگی مفیدی دارن، واقعا عمرشون رو دارن به صورت کاملا مفید میگذرونن. اما آمار مادرایی هم که متاسفانه اولویت بندی تو زندگیشون ضعیفه، اینا هم کم نیست. های برهان باید بپذیریم. به هر حال ما دور و بر خودمون میبینیم، تو مشاوره ها باهاش برخورد میکنیم. آماری که منتشر میشه از متوسط بعضی از کارا مثل تماسای تلفنی، مثل تماشای تلویزیون یا مشغول شدن به اینترنت، اینا نشون میده که واقعا پدر و مادر امروزی، حالا من نمیخوام فقط بگم مادرها، ولی پدر و مادر امروزی وقتشون رو اونجوری که باید بر اساس اولویت هایی که خونه در رأس اونهاست، تربیت بچه در رأس اون اولویت هاست، مدیریت نمی کنن.
بله.
امروز تماشای تلویزیون، مشغول شدن به اینترنت و رسانه وقت قابل توجهی از پدر و مادر ما میگیره. تعریف های جدیدی که از سطح اقتصادی و توقعات مادی تو زندگی شده، دغدغه ها رو به شدت تحت شعاع خودش قرار داده. ببینید متوسط توقع مردم ما بدون تعارف رفته بالا. بازم تاکید میکنم که اوقات همین الان ممکنه دست بگیرم پیامک بزنن که تو جامعه نیستی و این نمیدونی چقدر ما مثلا آدمایی داریم که حداقل دارم ندارن. نه، من اونها هم در نظر میگیرم. ما نمیتونیم بگیم که نصف بیشتر جامعه ما مثلا کسایی هستن که به حداقل های زندگیشون هم نمیتونن دست پیدا بکنن. به هر حال یه مقداری هستن. من کاری به اونها ندارم که حداقل ها رو ندارن، ولی بسیاری از افرادی که مینالند و دغدغه های اقتصادی اونها رو دچار اضطراب، دلشوره، نمیدونم، حتی گاهی اوقات افسردگی کرده، ندارم کاسه چه کنم دست گرفتن، بسیاری از اینها متوسط توقعشون رفته بالا. یعنی واقعا از اینکه فرض بکنید روی موچت نشستن فرش ندارن ناراحتن، مثلا از اینکه نمیتونن مهمونی بدن، همسطح مهمونیایی که فامیلاشون میدن ناراحتن، نه اینکه از اینکه نون شب ندارن بخورن، نه اینکه از اینکه چیزی ندارن زیرشون پهن بکنن. یعنی این متوسط توقع وقتی میره بالا، اولویت ها هم میریزه به هم. به همین دلیل من معتقدم پدرها و مادرها، به ویژه مادرها، یه نیاز مبرمی دارن به بازخوانی اولویت ها که در برنامه گذاشتم کمی درباره این صحبت کردیم. در یک کلمه، من اگر بخوام در یک جمله نظر خودم رو بگم، میگم معتقدم سبک زندگی امروزی وقت کشه.
بله.
باید سبک زندگی رو عوض کرد تا وقت ها برکت پیدا بکنه.
این خلاصه نظر شما. بسیار خب، انشالله توضیحات بعدی شما رو هم در این باره خواهیم شنید. من قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدیم، میخوام خبری رو که در برنامه هفته گذشته اعلام شده بود یک بار دیگه تکرار بکنم که همکارم آقای محمدی به گوش شنوندگان رسوندند. خبر این بود که بعد از مجموعه 5 جلدی تا ساحل آرامش که درباره زندگی مشترک بود و مجموعه 4 جلدی نیمه دیگرم که مربوط به مهارت‌های انتخاب همسر بود، سومین کتاب که مربوط به مباحث مطرح در پرسمان تربیتی خانواده است چاپ شده و تقدیم شده به شنوندگان گرامی و عموم علاقمندان به کتاب و کتابخوانی. کتابی با نام بشقاب‌های سفره پشت بام ما، با موضوع شبکه‌های ماهواره‌ای و آثار اون در خانواده. اگر خاطره مبارک شنوندگان باشه، در سال گذشته تقریبا همین موقع بود که 8 برنامه از پرسمان تربیتی خانواده به بحث ماهواره و آثار تربیتی اون اختصاص یافت. سوالات بسیاری از شما شنوندگان به دست ما رسید. مجموعه مطالبی که در این برنامه مطرح شد و پاسخ به سوالاتی که از شنوندگان به دست ما رسیده بود در این کتاب جمع‌آوری شده، نوشته جناب آقای عباسی، کارشناس محترم برنامه. میتونید این کتاب رو تهیه بکنید. عزیزانی که علاقمند هستن این کتاب رو تهیه بکنن، میتونن آدرس خودشون رو به سامانه پیامکی 3151510 ارسال بکنند. یک بار دیگه تکرار میکنم، 3151510 یا به تعبیر دیگه 3015-15-10. اطلاعات تکمیلی هم توسط همین سامانه پیامکی برای شما ارسال خواهد شد. اگر مایل هستید که این کتاب رو دریافت بکنید، فقط از این طریق اقدام بکنید. لطفاً شماره سامانه رادیو معارف رو به این موضوع اختصاص ندید و از این استفاده نکنید. همین شماره که اعلام کردم، شماره 3151510. اما خبر دوم این که در برنامه‌های گذشته قرار شد به قید قرعه به 220 نفر از شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تربیتی خانواده کتاب تا ساحل آرامش هدیه بشه که این قرعه کشی انجام شده. انشاءالله ظرف چند روز آینده کتاب‌ها به دستشون خواهد رسید. کسانی هم که در قرعه کشی برنده نشدند، اگر بخوان میتونن کتاب رو از طریق همین سامانه پیامکی که اعلام کردم پیگیری بکنن و این کتاب رو هم دریافت بفرمایند. شماره 3151510. پرسش یکی از شنوندگان گرامی برنامه آماده هست، با هم بشنویم.
این که فهمیدن که مادران خانه‌دار از صبح تا چه کارهایی انجام میدن، خواستم بگم که این مسلمه که الان بیشتر مادرها از وقتشون استفاده درست رو نمی کنن. اما مسئله اینه که باید این ریشه یابی بشه و فکر میکنم که اگه ایشون به این دلیلش بپردازند که چرا این اتفاق میفته که بیشتر مادرها کار مثبتی در طول روز کم انجام میدن، برنامه ریزی ندارن. به نظر من این نبودن انگیزه هست. یعنی مادران الان نگیم که مثلا با دهه 60 چه تفاوتی کردن یا به هر زمان عوض نشده، 24 ساعت همونه و اینها. باید ببینیم که الان مادران الان چرا انگیزه ندارن در طول روز که کار بکنن، یا میشینن سریال نگاه میکنن، مطالعه نمیکنن. فکر میکنم رسانه هم این ظرفیت داره که بخواد این انگیزه رو ایجاد بکنه و یا برنامه بده به مادر رو. تشکر هم میکنم از آقای عباسی کارشناس برنامه و بقیه دستان در کارم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
خب آقای عباسی، پرسش خواهر شنوندمون رو شنیدیم. ایشون ریشه ای نگاه کردن به بحث مدیریت زمان مادران امروز و معتقدن که انگیزه کافی برای مادران امروز وجود نداره. یعنی مشکل انگیزه است. نظر شما چیه؟
واقعیتش باید بگم که با این خواهر شنونده کاملا موافقم. یعنی در سبک زندگی جدید متاسفانه جایگاه مادری متزلزل شده. من معتقدم اصلی ترین انگیزه برای مدیریت زمان اعتقاد به جایگاه مادریه. یعنی وقتی یک نفر، یک زن در جایگاه یک مادر قرار میگیره و میخواد وقت خودش رو صرف مادری بکنه، اگر انگیزه نداره، اولین سوالی که باید ازش پرسید اینه که واقعا نگاه شما به جایگاه مادری چیه؟ من نمیخوام از موارد انگیزه بخش دیگه غافل بشم. هفته گذشتم دربارش صحبت کردیم. واقعا پدر از جایگاه مهمی اینجا برخورداره. واقعا نوع مدیریتی که در کارهای مادر توسط پدر و اعضای دیگه خانواده انجام میگیره تو انگیزه مادر مؤثره. ولی هیچ چیزی انگیزه بخشیش بالاتر از نوع نگاه ما به مادری نیست. بله. من نمیدونم، حتی شما هم دیدید کسایی که حالا تو قدیمی ها بیشتر بودن که از این گلومنگولای مصنوعی آوردن تو خونه ها، نگهداری نمیخواد، نهایتش هر از گاهی فوتش میکنن گرد و خاک بره، ولی خب هنوز هستن کسایی که به گلای طبیعی، گیاهای طبیعی علاقه منده، اینا رو تو خونه هاشون نگه میدارن. بله. نمیدونم چقدر دقت کردید، اینا واقعا با اینا زندگی میکنن. یعنی وقتی این گل پژمرده میشه، این حالا پدر یا مادر، این خانم یا آقایی که تو خونه داره اینو میگم، داره واقعا اینم پژمرده میشه. بله. نگرانش میشه. بعد با چه انگیزه‌ای، با چه عشقی به اینا آب میده. اینایی که گلایی دارن که برگای بزرگ داره، قشنگ بله. میگن دونه دونه با دستمال من دیدید، یعنی میشه اینا رو پاک بله. میکنن. بله. وقتی آدم چهره این مرد یا زن نگاه میکنه، اشتیاق و شوق رو میبینه. چرا؟ چون یه موجود زنده رو داره رشد میده. بله. شده یه باغبون.
گویا خود درد دل میکنن
با واقعا همینجوره.
گیاهان. بله.
حالا نگاه کنید، گیاه به ظاهر فقط داره یه رشد فیزیکی میکنه، به ظاهر. گرچه به هر حال خیلی حرفا تو دل همین گیاه هستش که اگر یه خود زبونشون بلد بودیم برای ما سفرهشون رو، سفره دلشون رو باز میکرد. ولی خب به ظاهر، حالا ما که چشمون فقط چش ظاهریه، داره رشد ظاهری میکنه. حالا شما حساب بکنید، یک نفر یه بچه ای رو به دنیا میاره، علاوه بر این که اون بچه رشد میکنه، علاوه بر این که جسمش رشد میکنه، رشد فیزیکی داره، روح او هم داره رشد میکنه. تازه چه رشدی؟ پرورش این بچه، پرورش جانشین خدا روی زمینه. من چه حسی باید داشته باشم وقتی مثل اعلای الهی رو توی زمین میخوام پرورش بدم؟ چه حسی باید داشته باشم یه موجود زندهی به نام انسان که اشرف مخلوقاته رو خدا افتخار تربیتش رو به عهده من گذاشته؟ اون باغبون، اون کسی که گل و گیاه نگه میداره تو خونه، سختی های نگه داشتنش رو به عشق بزرگ شدن این گل و گیاه تحمل میکنه. من به خودم اگر بگن چه نگاهی به مادری داری، میگم که واقعا دارم اینو میگم. امروز و دیروزم داشتم به این فکر میکردم، چون میخواستم این مسئله رو مطرح کنم. فکر میکردم ببینم در بین کارهایی که ما انسانها تو این عالم انجام میدیم، غیر از کار انبیا و ائمه علیهم السلام، چه کاری بزرگتر از مادری است؟ یعنی واقعا فکر میکردم بهشا، هر چی فکر میگم. مقدار من دوست دارم امروز شنونده ها به این فکر کنن، بیان همه شغلا رو بذارن کنار هم دیگه،
همه شغلای عالم،
همه شغلای عالم بذارن کنار هم دیگه، ببینن الحق و الانصاف با در نظر گرفتن تمام ویژگی های شغلا چه شغلی بالاتر از مادریه؟ هرچی من فکر کردم آقای بهرامی، نه اینکه بخوام حالا یه حرفی زده باشم شنونده ها خوششون بیاد یا بالاخره بحثمو به زور تحمیل کنم به ذهن مخاطبایی که مخالفن، ولی باور بکنید پیدا نکردم که یه شغلی رو غیر از شغل انبیا و ائمه علیهم السلام که حسابشون جداست بالاتر از شغل مادری پیدا بکنن. حالا اگر کسی عظمت این کاری رو که خدا بر عهدش گذاشته رو حس بکنه، واقعا چقدر انگیزه میشه برای وقت گذاشتن و تقسیم وقتش برای انجام این وظیفه. حالا اگر شما موافق باشید، من میگم اصلا اون موقعی که داشتم به این فکر میکردم گفتم خب تو فکر کردی و پیدا نکردی،
شاید دیگران پیدا کنن،
گفتم اینو یه سوالش بکنیم ولی خواهشن مشارکت کنن دوستان شنونده که ما رو همیشه شنونده لطف خودشون میکنن، این سوال رو به صورت مشخص جواب بدن که به نظر اونها بالاتر از مادری چه شغلی در این عالم وجود داره.
خوب.
هر پاسخی هم آقای بهرامی به این پرسش میدن سر جای خودش، ولی تو چند تا جمله نگاه شعاری نها، نگاه دلی خودشون رو به مادری بیان بکنن. بعضی وقتا برخوا توی کوچه خیابون دیدید هم گزارشگر رادیو هم یه نفر میگن حالا یه مصاحبه باهات بکنیم، نظر تو درباره مثلا جایگاه مادری چیه؟ حالا یه خود فکر میکنه بالاخره یه مصاحبه است، نمیتونه به خیلی از حرفای دلش رو بزنه، ولی اینجا خواهش میکنم حرفای دلمون رو بزنیم، واقعا غالبا نسبت به مادری چه دیدی داریم؟
بسیار خوب، پس من اعلام بکنم شماره تلفن رادیو رادیو معارف رو برای کسانی که مایل هستن از طریق تلفن پاسخ بدن به این سوال، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماری 025. میتونید از همین الان با این شماره تماس بگیرید و بفرمایید که به نظر شما بالاتر از مادری چه شغلی در عالم وجود داره. حالا پاسخ این سوال رو میدید به گفته جناب عباسی، در چند جمله نوع نگاه خودتون رو به مادر هم مطرح بفرمایید. اگر هم مایل هستید میتونید از طریق پیام کوتاه پاسخ رو ارسال بفرمایید به شماره 30553. از همین الان این شماره ها در اختیار شماست، گوش به زنگ صدای گرم شما و پیامک های همدلانی شما عزیزان هستیم. تذکری هم یکی از شنوندگان دادن در پیامکشون که در جلوی چشم من هست، گفتن که چرا کتاب من دیگر ما رو اشاره نکردید. من کتابایی که نام بردم کتابایی است که مربوط به مباحث مطرح در پرسمان تربیتی خانواده است. چند کتابی که یاد کردم، کتاب تا ساحل آرامش، کتاب نیمه دیگرم و کتاب بشقاب‌های سفره پشت باممون. اما کتاب من دیگر ما مباحث این برنامه نیست. آیا در حال ایشون آیا عباسی زحمت کشیدن، کتاب بسیار ارزشمندی هم است، دست سجل چاپ شده، درباره تربیت فرزند هست، البته میتونید استفاده بکنید. حالا به این بهونه معرفی هم کردیم این کتاب رو، اما به مباحث این برنامه مربوط نمیشد و من غفلت نکردم، به دلیل دیگری نام نبردم. با ما همراه باشید، پرسمان تربیتی خانواده همچنان ادامه خواهد داشت. بخشی از سخنان معمار کبیر انقلاب رو با هم میشنویم درباره مقام مادر.
شما این مسئولیت بزرگ را دارید که باید بچه های خودتون را که نوزاد هستن و نفوستون زود چیز را قبول میکنند، تربیت را زود قبول میکنند، خوب و بد را زود قبول میکنند، شما در اول که این بچه ها در دامان شما بزرگ میشن، مسئول افعال اعمال اونها هم شما هستید. همونطوری که اگر یک بچه خوب تربیت کنید، ممکن است که سعادت یک ملت را همون یک بچه تأمین کند، اگر یک بچه بد هم خدای نخواسته در دامن شما بزرگ بشد، ممکن است که یک فساد در جامعه پیدا بشه. گمان نکنید که یه بچه گاهی وقتا در جامعه وقتی که وارد شد در رأس جامعه واقع میشه و محتمل است که بچه یک فقیر یک وقت در رأس جامعه واقع بشه. اگر این بچه‌ای که شما تربیت کردید یه تربیت صحیح باشد و اون وقت این بچه در رأس جامعه واقع بشد، یک ملت را سعادتمند می‌کند و این شرف مال شما، یعنی شما کلید این سعادت را به دست او دادید و شما این سعادت را برای یک ملتی بیمه کردید. و اگر خدا نخواسته به عکس باشد، یه بچه در دامن مادر تربیت اسلامی نباشد، تربیت انسانی نباشد، انحراف داشته باشد، این ممکن است که بعدها یک جامعه را به فساد بکشد. خیال نکنید یه آدم است، گاهی یک آدم یک ده را خراب میکند، گاهی یک آدم یک شهرستان را خراب میکند، گاهی یک مملکت را خراب میکند.
بسیار خوب، شنیدیم بخشی از سخنان معمار کبیر انقلاب رو درباره مادر. انشاءالله شنوندگان گرامی مشارکت خواهند کرد در این بحث و به سوال کارشناس این برنامه پاسخ خواهند گفت. به نظر شما بالاتر از مادری چه شغلی در این عالم وجود داره؟ هر پاسخی که به این سوال میدید لطف کنید نظرتون رو در چند جمله درباره اینکه نوع نگاه شما به مقوله مادری چیست، این رو هم مطرح بکنید در پاسخهای خودتون از طریق شماره های روابط‌عمومی رادیو معارف یا سامانه پیامکی ما. پاسخاتون رو به دست ما برسونید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 0-25. 30553 هم شماره سامانه پیامکی ماست. اما آقای عباسی، در برنامه گذشته در پاسخ به سوالی که از شنوندگان نکته‌ای رو مطرح کردید که برای برخی از شنوندگان ما قدری عجیب بود. شما گفتید که به نظر من تربیت چند تا بچه از یک بچه آسون تره. خب این یه مقدار برای بعضی سوال برانگیزه، چطور ممکنه چند بچه رو راحت‌تر بشه تربیت کرد تا یک بچه؟ یکی از شنوندگان هم واکنش نشون دادن به این مطلب شما، از شماره 935-59-25 نوشتند: من نمیدونم چرا شما میخواهید این اندازه با همه واقعیت‌های موجود مخالفت کنید. این یک مسئله بسیار واضح است که تربیت یک فرزند راحت‌تر از تربیت چند فرزند است. خب حالا نظر خودتون چیه؟
بله، من این ادعا رو کردم، پاشم هستم، اما نمیدونم این شنونده محترم یا کسایی که به قول شما براشون عجیب و غریب بوده این نظر، اینا چرا انقدر مطمئنن که تربیت یک فرزند راحت‌تر از چند فرزنده؟ یعنی اینا هم باید جواب رو بدن. حالا چون یک با مثلا دو و سه و چهار یک کوچیکتره، حتما زحمتش هم کمتره. این که اصلا تو بحث تربیت و روانشناسی و اینا که واقعا قابل قبول نیست. کاش این شنونده و شنونده های از این دست میگفتن اصلا ازدواج کردن یا نکردن. خیلی خوبه که این سوال کننده
توضیح نداده.
اگه ازدواج کردن کاش میگفتن بچه دارن یا ندارن. اگه میگفتن بچه دارن کاش ما میگفتن که بچه‌شون تو چه سنیه.
از این نکته یه مثلای عباسی، ممکنه اصلا نگاه افراد به مقوله تربیت متفاوت باشه. اینم
سوال بعدی می بود که اصلا تربیت از نظر شما چیه؟
بله.
یعنی واقعا اصلا فرض بکنیم اینا همه ازدواج کردن، بچه هم دارن، یه بچه هم دارن، بعد میگن آخه ما راحت تریم. بعد حالا ازشون باید پرسید تربیت یعنی چی؟
یعنی که تربیت رو تامین نیازهای مادی فرزند بدونیم. خب شاید این فرمولای ریاضی درست باشه دیگه، یکی کمتر از دو تا پس خرج کمتری داره پس راحت‌تره. اما
ولی واقعیتش اگه این سوال پاسخ داده نشه اصلا نمیشه به این اطمینان خاطر گفتش که من با واقعیت و موجود مخالفم. واضحه که تربیت یه بچه از چند بچه راحت تره. اگر تربیت رو همونطوری که واقعیت تربیت بخوایم اجرا بکنیم، به نظر من در این تردید نیست که تربیت یه بچه به مراتب سخت‌تر از تربیت چند بچه است. یکی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار تو تربیت بچه که از دغدغه تقریبا همه پدر و مادرها هم هست، پر کردن وقت بچه است. اونم طوری که این وقت به صورت مفید پر بشه. در این هم هیچ تردیدی نیست. بهترین چیزی که میتونه وقت بچه رو به صورت مفید پر کنه بچه است. یه بار دیگه تکرار میکنم، بهترین چیزی که میتونه وقت بچه رو به صورت مفید پر کنه بچه است. اگه خود بچه ها رو میبینید که با دیدن بچه های دیگه خوشحال میشن و از محیط هایی که خلاصه بچه‌ها توش زیاد هستن، استقبال میکنن. این به خاطر اینکه اصلا نوع آفرینششون یه جوریه که در یه کنار یه بچه حالا نزدیک به سن و سال خودشون احساس آرامش میکنن. شما دیدید نمیدونم خیلی هم شنید بچه کوچولوها تو سن 2 سال 3 سال وقتی میبینن مثلا بچه کوچیک تو خونهشون نیست، میرن توی خونه ای که بچه کوچیک دارن، اولا چقدر دور و بر اون بچه خلاصه میگردن و چقدر قربون صدقش میرن، بعد که میان خونه میگن ماما، میگه مامان بابا چرا خدا یه بچه مثل اون به ما نمیده، چرا یه نینی ما نداریم، من نینی دوست دارم. خب چرا داره اینو میگه؟ داره از اون فطرت خودش، داره از اون طبیعت خودش حرف میزنه. حالا خانواده هایی که یه بچه دارن این خلأ رو چجوری پر میکنن؟ یه خلأ دیگه
بانه.
چند تا پدر و مادر پیدا میشن که خودشون نقشه یه فرزند دیگر رو برای بچهشون بازی کنن. حالا تازه همچین پدر و مادر رو پیدا شدن، مگه پدر و مادر جای بچه دیگر رو هم میگیره؟ خیلی از تک فرزندا، این یه واقعیته، خیلی از تک فرزندا وقتشون رو پای رایانه و تلویزیون میگذرونن. بعضی از اینها به مهد کودک میرن. حالا آیا واقعا مهد کودک؟ با بارها گفتیم این که یه بچه طول هفتش رو صبح تا بعد از ظهر صبح تازه تو مهد کودک باشه واقعا با تربیت بچه سازگار هست یا نه، اینو ما واگذارش میکنیم به پرسمان تربیتی کودک. بعضی از اینا به شدت از محیط خونه فراری هستن و متمایل به محیط کوچه و بیرون هستن. من قبل از اینکه ادامه بحث رو داشته باشم، چون واقعا تک فرزندی معایب خیلی جدی داره، من میخوام امروز اشاره بکنم چرا. آه. چون تو بحث کنترل فرزند، کنترل جمعیت، ما الان داریم میبینیم که جامعه ما داره میره به سمت تک فرزندی. یعنی دهه 90 دهه ایست که خانواده ایرانی تمایل به تک فرزندی پیدا کرده. اینکه نرخ باروری حدود 1.3 هست، این یعنی رفتن به سمت تک فرزندی. به خاطر همین میخوام تو همین برنامه درباره معایب تربیتی تک فرزندی صحبت کنم، اما قبل از اون فکر میکنم تجربه اینجا خیلی میتونه مفید باشه. به هر حال اول کسایی پای رادیو نشستن که یا خودشون تک فرزند بودند و هستن، یا نه اینها کسایی هستن که تک فرزند دارن، یعنی پدر و مادرایی که فقط یه بچه دارن. چقدر خوبه اینها، حالا ما یه سوال مشارکتی گفتیم ولی یه مشارکت ویژه برای اینا داشته باشیم، بیان تجربیات خودشون در اختیار ما بگذارن.
بله.
اونایی که به صورت تک فرزند بزرگ شدن یا اونایی که یه پدر و مادری که یه بچه دارن، تجربیات خودشون از تک فرزندی به ما بگن، پدر و مادر رو بگن چه مشکلاتی، چه ویژگی‌های مثبت هم اگر داره بگن ما.
بله.
اینجا صادقانه مناسب برخورد کنیم. اون بچه‌هایی هم که تک فرزند بگن چه خوبیایی داشته، چه بدیایی داشته، ما حتما درباره‌اش بحث میکنیم و ازش استفاده میکنیم.
آقای عباسی، درباره نیاز بچه به اینکه وقتش پر بشه و به هر حال، حالا شاید شما کلمی بازی رو به کار نبردید، اما خب به هر حال زندگی بچه‌ها بازی دیگه. این نکته مطرح میشه که اون نیاز بچه‌ها به بازی و به هم بازی با بچه‌هایی که از خودشون کوچکتر هستن تأمین نمیشه. اونان یک سوال دارم مطرح میکنم. و به همین تو خانواده اگر، مگر اینکه حالا بچه‌ها دوقلو یا سه‌قلو باشن که بتونن نیاز همدیگر رو به بازی برآورده بکنن، بچه‌ای که مثلا با فاصله 3 یا 4 سال به دنیا میاد طبیعیه که اون نمیتونه، ممکنه بچه بزرگتر تا مدتی به اون به چشم یک اسباب بازی نگاه بکنه، اما همبازی خوبی برای اون نمیشه. نظرت درباره این چیه؟
ما درباره فاصله سنی اگر اجازه بدید تو همین برنامه حالا فرصت بشه صحبت بکنیم. یعنی
نه، من منظورم فاصله سنی نبود، چون شما انگوش گذاشتید روی مقوله نیاز بچه‌ها به بازی، میخوام ببینم که آیا به این نکته توجه دارید.
بله،
که
کاملا به این نکته توجه دارم. به خاطر همین مقوله پر شدن وقت بچه با بازی کاملا وابسته به بحث فاصله سنیه. به همین دلیلم میگم بگذارید فاصله سنی که مطرح بشه سوال شما پاسخ داده میشه.
بسیار خوب، پس چون این نکته رو مطرح کردید که شنوندگان نظرشون رو درباره مقوله تک فرزندی با ما در میون بگذارن، مخصوصا کسانی که در این باره تجربه دارن، من یک بار دیگه شماره های روابط عمومی رادیو معارف و شماره سامانه پیامکی رو اعلام میکنم: 329-10-551 و 329-552 با پیش شماره 025. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست که میتونید از این طریق مطلبتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال بفرمایید. اما با توجه به اینکه 23 ذی‌قعده روز زیارتی آقا سامان الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیبه و ثناها است، سعی کننده محترم برنامه شعری رو در اختیار بنده قرار دادن که تقدیم بکنم از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و عرض ادبی کرده باشیم در برنامه پرسمان تربیتی خانواده. دل که راهی خراسان شد هوایی می شود، زائر جامانده را شور و نوایی می شود. پا که در گل ماند حج اغنیا هم پیشکش، غم مخور بر ما فقیران هم عطایی می شود.
ای شه توس که سر چشمه الطاف خدایی، ای شه توس که سر چشمه الطاف خدایی، جان ما باد فدایت که ولی نعمت مایی، جان ما باد فدایت که ولی نعمت مایی.
ما ضعیفیم و پناهنده بدین حسن ولایت، ما ضعیفیم و پناهنده بدین حسن ولایت، رحمتی کن به ضعیفان که معین از ضعفایی، رحمتی کن به ضعیفان که معین از ضعفایی. ما گداییم و تو سلطان، چه شود کز ره احسان، نظر لطف و عنایت به کمی سود گدایی. ما گداییم و تو سلطان، چه شود کز ره احسان، نظر لطف و عنایت به کمی سود گدایی. توس که سر چشمه الطاف خدایی،
جان ما باد فدایت که ولی نعمت مایی، جان ما باد فدایت که ولی نعمت مایی.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه پرسمان تربیتی خانواده. قبل از اینکه جناب استاد عباسی بحثشون رو ادامه بدن، یک بار دیگه عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی، کتاب‌هایی که بر اساس مباحث مطرح در این برنامه تهیه شده میتونید از طریق سامانه پیامکی به شماره 3015-1510 پیگیری بکنید. اگر نشانی خودتون رو به این سامانه ارسال بفرمایید، کتاب برای شما ارسال خواهد شد. اطلاعات تکمیلی هم از همین طریق در اختیار شما قرار داده خواهد شد. کتابای تا ساحل آرامش، نیمه دیگرم و بشقاب‌های سفره پشت بام ما. 3015-1510. خب آقای عباسی، داشتید میگفتید که کماکان معتقد هستید که تربیت چند فرزند راحت‌تر از یک فرزنده و این فرمول پیچیده‌ای هم به نظر خودتون نیست. اشاره کردید به بحث نیاز بچه‌ها به بازی و اینکه وقتشون پر بشه و این جزء با بچه تأمین نمیشه.
بذارید من دو تا نکته بگم که نکته تکمیلی باشه، اگرچه شاید یه خود طول بکشه، ولی ما وقتی تربیت فرزند رو خوب یاد بگیریم، سخت ترین مرحله از تربیت فرزند اوله. اگه فرزند اول خوب تربیت بشه و فاصله سنی بین فرزندان به صورت استاندارد رعایت بشه که بودیم باید دربارش صحبت کنیم، فرزند اول یک کمککار تربیتی خیلی خوب برای تربیت بچه های دیگه است. در اصل فرزند اول در حکم اون خشت اولیه که معمار میگذاره و اگر خوب تربیت شد الگویی میشه برای بچه‌های دیگه. اما معایب تک فرزندی فکر میکنم اگر بهش توجه بشه انقدر دیگه قاطع گفته نمیشه که حتما تربیت تک فرزند از تربیت چند فرزند راحت تره. یکی از نکته‌های مهمی که تو تک فرزند ها وجود داره احساس تنهاییه. همونطور که شما وقتی تو جمع بچه‌ها، یعنی ما بزرگترا تو جمع بچه‌ها قرار میگیریم و بله، کسی همسن و سال خودمون نیست، یه خودی که میگذره احساس تنهایی میکنیم، با اینکه بچه دور برمونه ولی همزبون نداریم احساس تنهایی میکنیم. بچه‌ها هم همینجورن. بچه‌ها وقتی تو جمعی قرار میگیرن که سه نفره، یک پدر، دو مادر که با تفاوت سنی 20 ساله حداقل از او هستن، سه خودش، احساس تنهایی میکنه. احساس بله، تنهایی اگر برای بزرگترها قابل تحمل باشه که نیست، برای بچه‌ها قابل تحمل نیست. اونا برای رها شدن از این احساس تنهایی کارهایی انجام میدن که واقعا از نظر تربیتی خطرناکه و من دیدم که الحمدلله تو برنامه‌های مختلف خود رادیو معارفم بهش اشاره میشه، مثل اینکه رفیق میشن با تلویزیون، شاید هم به تعبیر دقیق‌تر بگیم معتاد تلویزیون میشن، معتاد بازی رایانه‌ای میشن که من دیدم تو برنامه سایه روشن، شنیدم تو برنامه سایه روشن همین برنامه رادیو که اگه اشتباه نکنم بعد از برنامه ما هم پخش میشد درباره اثر همین بازی‌ها رو تربیت بچه‌ها روی ذهن بچه‌ها داره صحبت میشه. نکته دوم از معایب لوس شدن تک فرزندها، تمام توجه و محبت مادی و معنوی پدر و مادر رو به خودشون جلب میکنن و همین باعث میشه بچه‌ها لوس و پرتوقع بار بیان. نکته سوم استقلال شخصیت خیلی از تک فرزندها تحت خطره. خیلی از افرادی که تو خانواده‌های پرجمعیت بزرگ شدن انسان‌های مستقلی هستن. چرا؟ چون برای زندگی اتکا به کس دیگه نداشتن یا تمام اتکاشون به کس دیگه نبوده. چون توی محیط پرجمعیتی بودن متوجه شدن هر کسی باید گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه و خانواده تنها در اندازه یه زمین ساز میتونه کمک‌کار او باشه. به خاطر همینم تمام تلاش خودشون رو به کار می‌گیرن تا بتونن بیشترین استفاده رو از استعدادهاشون و امکاناتشون برای رسیدن به بالاترین نقطه کمال استفاده کنن. البته من تاکید کنم نمیخوام بگم تمام خانواده‌های پرجمعیت این اتفاق توشون میفته، ولی به هر حال زمینه استقلال شخصیت تو خانواده‌های پرجمعیت بیشتره. اما تک فرزندا نسبت به این استعدادها و امکانات انگیزه کمتری برای تلاش دارن. چرا؟ به خاطر اینکه همه امکانات خانواده در اختیار اوناست. به خاطر همینم به شدت وابسته به خانواده بار میان و استقلال شخصیت خودشون از دست میدن. اینجا هم تاکید میکنم من نمیخوام حکم کلی صادر کنم، میگم هر تک فرزندی اینجوره، ولی اینا زمینه های تربیتی نادرست توی تک فرزندها هست و ممکنه برای بعضیا به هر حال اتفاق نیفته.
بله.
نکته چهارم در بکارگیری قانون زندگی اجتماعی تک فرزندها زمینه ضعف بیشتری دارن. بعضیا خیلی راحت با مسئله چند فرزندی برخورد میکنند و خیلی راحت هم با یه دلایل سطحی چند فرزندی رو رد میکنن. مثلا میگن آقا دعوای بچه ها زیاده تو خانواده های پرجمعیت، به بچه ها ظلم میشه اینجوری، بعد حکم میکنن به تک فرزندی. حتی گاهی اوقات جست علمی هم میگیرم، من بعضی از مقاله های علمی رو که میخونم تعجب میکنم که مثلا میگن آقا تو بچه های خانواده های پرجمعیت بچه ها با هم دعوا میکنن، حالا یکی بهش ظلم میشه، در حالی که اولا من نمیخوام بگم هر دعوایی بین بچه‌ها خوبه ها، اینو بگم ابتدا، اما واقعا در کل رقابتی که بین بچه‌ها وجود داره که گاهی اوقات منجر به دعوا میشه، این واقعا اصلش چیز بدی نیست اگر منجر به خلاصه دعوای ناجور من شما کشو چاقو کشی اینا نشه که نمیشه،
معمولا به اونجا نمیرسه. حالا
من میگم من شوخی میکنم، اما اگه منجر به اونجا نشه اصل دعوای بچه‌ها یه آموزش کارگاهیه برای یاد گرفتن تعاملات اجتماعی. بچه‌ها وقتی با هم دعوا میکنن یاد میگیرن چجوری حقشون رو بگیرن، بعد البته همین دعوای معمول، اما بچه‌هایی که اصلا کسی در مقابلشون نمیسته یاد نمیگیرن تعاملات اجتماعی رو. ما اکثرمون آقای بهرامی، من خودم یادم یه برادری دارم خیلی هم مدیونشم، یه 2 سال و نیم 3 سال از من بزرگتر، یادم تا سن 12-13 سالگی هم با هم دعوا داشتیم.
بله تو طبیعی. خب
من همین رو میخوام بگم، اکثر ماها این دعواها رو داشتیم و اتفاقا الان از دعواهامون خاطره بدم نداریم. یعنی وقتی من کنار برادرم میشینم نمیگم آخ اون دفعه که با هم دعوا کردیم مثلا تو حق من خوردی، کاش الان حق تو رو میخوردم، مثلا میزنم زیر گوش بچت داد. نه اتفاقا از اون موقع هم به خوبی و خوشی یاد میکنیم، میشینیم با هم میگیم میخندیم. یادته مثلا ما بنده پسرامون بودیم دعوا میکردیم و یه چیز طبیعی هم میدونستیم. توی این سبک جدید زندگی که حوصله توش تو حاشیه‌ست، یه تقی به توق میخوره، دوتا بچه با هم دعوا میکنن، متاسفانه میگن نه این نمیشه، اصلا نه حوصله شو داریم، بچه ها حوصله شو ندارن. یکی از حسنای این دعواهای طبیعی اینه که بچه ها با خشونت و تندی هم به صورت طبیعی آشنا میشن و وقتی جامعه با برخوردهای خشن مواجه میشن به این راحتی جا نمیزنن، عقب نمیکشن.
بله.
این دعواها مثل یه واکسنه، واکسن و یه میکروب ضعیف شده نیستش که به بدن میزنن تا بدن مقاوم بشه تا بتونه در برابر میکروبهای واقعی و قوی مقاومت کنه. این دعواهای طبیعی توی خانواده ها بین بچه‌ها همون واکسنیه که فردا وقتی تو جامعه میاد همه که ناز و نوازشش نمیکنن، همه که در مقابلش خلاصه تمام قد و دست به سینه نمیستن که اون این یاد گرفته، دیده، تجربهش کرده، به این راحتی جا نمیزنه. تک فرزندا به شدت تو رقابت‌های اجتماعی آسیب پذیرن، کم تحملن. نکته آخر رو هم بگم بعد بحث بعدی رو داشته باشیم. این نکته رو اتفاقا روانشناسای امروز بهش تاکید دارن، حالا دینی و غیر دینی هم نداره، نکته جالبیه. میگن جامعه این که تک فرزندیه میزان استرس و اضطراب پدر و مادر رو توش به شدت بالاست. چرا؟ چون تمام محبت پدر به فرزندش، تمام محبت مادر به فرزندش توی یه بچه خلاصه میشه. بچه وقتی مریض میشه، بچه وقتی یه مریضی سختی میگیره و خدایی نکرده وقتی بچه از دنیا میره، خب ببینید مرگ یه چیز حقیقیه دیگه. بله. سنم که نمیشناسه که.
بله.
واقعا ما الان توی جامعه هستیم که سالیانه 20,000 نفر فقط تو سوانه رانندگی از دنیا میرن که میشه تقریبا هفته 380 نفر تو همین امروز هم آمارش اومده پایین. یه چیز طبیعیه. میگن تو جوامعی که تک فرزندی وجود داره بچه ها وقتی از بین میرن به شدت پدر و مادر از نظر روحی به هم میریزن و دیگه هم فرصت بچه دار شدن ندارن. چرا؟ مثلا تو سن 27 سالگی 29 سالگی ازدواج کرده، بچهش به 17-18 سالگی که میرسه این 50 سالش شده و بچهش از دست میره. بعد این ادامه عمرش رو با یک عالم افسردگی و مچالگی روحی داره ادامه میده، در حالی که تو کسایی که تعداد فرزند بیشتری دارن این اتفاق نمیخوایم بگیم اونا خدای نکرده سنگ دلن، نه، ولی به هر حال وقتی یکی 4 تا بچه
این عواقب رو به هر حال نداره،
خیلی کم داره. این هم یکی دیگه از مسائلی که تو تک فرزندی وجود داره.
بله بسیار خوب، زمان رو از دست ندیم، یک سوال دیگر رو هم بشنویم که شنوندگان مطرح کردن.
یه چند تا سوال داشتم از خدمتتون. بازم ببینم که با توجه به اینکه بعضی هم میگن که فاصله بین بچه ها زیاد باشه بهتره، تربیت ساده تر میشه، میخوام اینم نظر شما چیه؟ و دیگه اینکه به نظر شما فاصله بین بچه ها چند سال باشه بهتره؟ چون اگه بخوایم با فاصله زیاد بچه بخوایم بیاریم، خب طبیعتا نمیتونیم تعداد بچه بیشتری داشته باشیم. خیلی تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون.
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
بله آقای عباسی در خدمت شما هست.
تقریبا اگه بخوایم خیلی خلاصه این دوتا سوال رو بیان میکنیم که از خودشون خلاصه بیان کردن، این که آیا تربیت فاصله زیاد بچه ها باعث آسانی تربیت میشه یا نه، دوم که اصلا فاصله چقدر باشه.
بله.
از نظر تربیتی باید فاصله بین دوتا بچه به اندازه‌ای باشه که بشه همبازی هم باشن و یک دیگر رو درک بکنن. اونایی که فاصله خیلی زیادی بین بچه هاشون میذارن، حالا قبل اینکه من ادامه داخل پرانتز بگم، ما حواسمون از بحثمون کنترل جمعیت ها، ولی ایشون هم فکر میکنم اگه اشتباه نشده باشم اشاره کردن که به هر حال فاصله فرزندان یه نسبت مستقیمی با واسه کنترل جمعیت داره دیگه. وقتی الان سن ازدواج رفته بالا،
بله،
مثلا این تو 25-26 خیلی طبیعیه دیگه، الان شده سن طبیعی ازدواج دختر خانم ها، خیلی هم طبیعی شده. حالا بعدن درباره این باید صحبت کنیم. 3-4 سال ابتدای زندگیشو به اسم اینکه بذاره حالا 3-4 سال راحت زندگی کنیم بچه دار نمیشن، مثلا تو سن 31-32 اینا صاحب فرزند میشن، بعد یه 7-8 سال 6 سال هم بینش فاصله قرار میده، اگه بخواد برای بچه دوم کاری انجام بده میشه 36-37 سالش. پزشکان بالا درباره اینم باید یه صحبتی بکنیم که بهش گفتن بالاتر از 35 سالگی بارداری خطرناکه، هیچی دیگه، میشه یه بچه دیگه. یعنی ما اگر داریم اینجا صحبت میکنیم درباره فاصله فرزندا، حواسمون هست که اینجا موضوعمون کنترل جمعیت و از این زاویه داریم بهش نگاه میکنیم. خب ببینید کسایی که فاصله زیادی بین بچه‌هاشون میذارن مثل 6 سال 7 سال اینا هم دردسرای خاص خودشون دارن، چون تفاوت سنی بالایی که بین اینها به وجود میاد واقعا قابلیت همبازی شدن اینها رو به شدت کم میکنه. به همین دلیل هم پدر و مادر بعد از بچه دوم که میان، در اصل به جای اینکه وقت رو نصف کنه، یعنی بچه اول میاد همبازی بچه دوم میشه و به هر حال یه مقدار وقت پدر و مادر اینجا صرف جویی میشه، برعکس دو برابر بعد وقت بذاره. چرا؟ چون بچه دوم نمیتونه همبازی بچه اول باشه، بچه اول هم نمیتونه همبازی بچه دوم باشه، پدر و مادر باید جور هر دوتا رو بکشن، یعنی مشکل شد دوتا.
بله.
به همین دلیل هم ما معتقدیم که فاصله سنی باید به اندازه‌ای باشه که بتونه این همبازی شدن توش مراعات بشه. البته حالا اگر بخوایم به صورت خیلی جزئی بگی، من معتقدم حتی اکثر فاصله‌ای که بین بچه‌ها میتونه وجود داشته باشه بین 3 تا 3 سال و 6 ماه، حتی اکثر فاصله است. دیگه بیش از این اگر شد به خاطر فاصله زیاد، من نمیخوام بگم اصلا اینا نمیتونن هم بازی هم باشن، نمیتونن، ولی به هر حال سن، فاصله سنی زیاد باعث میشه درکشون از همدیگه کم بشه، به همین دلیل هم نمیتونن وقت پرکن خوبی برای همدیگه باشن. حوصله بزرگه از کوچیکه به خاطر بچه بازیاش سر میره، حوصله بچه به خاطر اون ژستای بزرگ بنشای اینه که بزرگه میگیره سر میره و نمیتونن با همدیگه خوب وقت همدیگه رو پر کنن. البته من وقتی میگم 3 سال تا 3 سال و 6 ماه حد اکثر، یعنی دیگه بیشتر از این نشه، در یه شرایط عادیه ممکنه مادر یه مشکلاتی داشته باشه که بارداری تو همین فاصله هم براش مناسب نباشه، که دیگه تشخیصش رو باید به عهده متخصص بگذاریم. البته بعضی از کسایی که این توصیه رو میکنن که حتما فاصله زیاد باشه، خیلی باید با تأسف بگم که گاهی خود ما قواعد کلی حتی تو رسانه ها میدیم، این به صورت کلی میگه آقا 6 سال مثلا. خب آخه چرا؟ انسان ها زمین تا آسمون با هم دیگه فرق دارن، دو تا خواهر با هم یه عالمه تفاوت، هم از نظر جسمی و توانایی جسمیه و هم از نظر روحی دارن.
بله.
به چه مجوزی ما میایم فاصله بچه ها رو میگیم 6 سال باشه، در حالی که واقعا تو دنیای علم هم این پذیرفته شده نیستش که میشه یه قاعده کاملا تعریف شده اینقدر دقیق داد. ولی بعضی از کسایی که اینجوری صحبت میکنن میگن فاصله زیاد باشه، به حوصله کم و اعصاب ضعیف مادرای امروز نگاه میکنن و این حرفو میزنن که ما تو مسئله تو برنامه گذشته گفتیم که تربیت حوصله میخواد، ما همینو قبول داریم، اما نباید اینجا صورت مسئله رو پاک کرد، باید حوصله ها رو قوی کرد که مادرم درباره این صحبت کرد.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. قبل از اینکه خداحافظی بکنی با شنوندگان گرامی، یک بار دیگه اعلام میکنم خدمت عزیزان شنونده که علاقمند هستیم نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو درباره مباحث مطرح در این برنامه بشنویم. همچنین علاقمند هستیم که در سوالی که کارشناس محترم جناب عباسی مطرح کردند مشارکت بکنید، نظرتون رو در این باره با ما در میون بگذارید. پرسیدند به نظر شما بالاتر از مادری چه شغلی در عالم وجود داره؟ علاوه بر این که پاسخ میدید به این سوال، در چند جمله نوع نگاه خودتون رو به مادری هم برای ما و دیگر شنوندگان گرامی بیان کنید. 329-10-551 و 329-10-552 دو شماره روابط عمومی رادیو معارف هست که در همه ساعات شبانه روز و همه روزهای هفته در اختیار شماست. میتونید از این طریق نظرتون رو بله اونو عرض میکنم. چشم. شماره 30553 شماره سامانه پیام کوتاه هست. یه سوال ویژه هم آقای عباسی مطرح کردن که حالا الان یادآوری کردن، در حالت من در یادم بود، و اون این که در پاسخ به انتقادی که شنوندهی مطرح کرده بودند درباره این که تربیت کردن چند فرزند راحت تر از یک فرزنده، آقای عباسی گفتن کسانی که تجربه‌ای دارن در زمینه تک فرزندی، حالا یا خودشون تک فرزند هستند یا یک فرزند بیشتر ندارند، تجربهشون رو در این باره با ما در میون بگذارند و به ما و دیگر شنوندگان بگن که مقوله تک فرزندی چه مشکلات یا چه محاسنی داره. درست های عباسی؟ بسیار. بازم تکرار میکنم، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف است برای دریافت نظر، انتقاد و پیشنهاد شما عزیزان درباره مباحث این برنامه. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. تا سلامی دیگر، بدرود.